سلام و درود خدمت شما عزیزان خداوند. بسیار خوشحالم که امروز هم میتونم در خدمت شما باشم و این افتخار رو دارم در کنار دوست و برادر عزیزم جناب کشیش منصور خواجه‌پور باشم.
برای من هم مایه افتخار دوستی و هم خدمتی با شما برادر کامبیز عزیز و همینطور سلام میفرستم به تک تک شما عزیزان ایرانی، افغان و تاجیک، هر کجای دنیا که هستید. به درس تازه‌ای، به مطالعه جدیدی از رساله پولس به فیلیپیان خوش اومدید.
اما درس امروز رو میخوایم امروز با دو تا سوال شروع کنیم و خواهشم اینه که این سوالات من رو با یک کلمه پاسخ بدید. مرگ برای شما چه مفهومی داره؟ اگر بخواید در یک کلمه جواب بدید. و زندگی برای شما چه مفهومی داره؟ بذارید کمک کنم. یک جای خالی، همه اکثرا دانشجو هم هستن. بله. یه سواله که جای خالی میزنیم
ولی نمره نداره.
این نمره نداره. نمرهشو خدا میده.
بله.
زندگی برای من چند تا نقطه است؟ مرگ برای من چند تا نقطه است؟ شما چطور این رو پر میکنید با یک کلمه؟ یک شخصی در زندان روم، در قول و زنجیر، در جفا هست و در این موقعیت این جای خالی رو پر میکنه. بعد هم منصور، پولس این جای خالی رو چطور پر میکنه؟
من فکر میکنم پولس بهترین جوابی که داد باید جواب همه ما باشه و اون در همین رساله پولس به فیلیپیان فصل 1 آیه 21 نوشته شده. میگه زندگی برای من اون جای خالی رو، میگه مسیح هست و مردن برای من اون جای خالی رو، میگه منفعت است. زیستن برای من مسیح است و مردن نفع، ترجمه قدیم میگه. زندگی برای من مسیح است و مردن منفعت بسیار دارد. این جوابی است که پولس میده. میگه زندگی یعنی مسیح، مردن نفعی است عظیم. اما چه معنی، چه مفاهیمی داره این دوتا جمله ضد و نقیض؟ موضوعی است که بعد از شنیدن آیات کلام خدا بهش خواهیم پرداخت. ضمناً همینطور بعد از اینکه آیات کتاب مقدس رو بشنویم، خواهر عزیزمون میخونن، ما میخوایم راجع به یه موضوع کلی امروز صحبت بکنیم و اون این که پولس داره یه گزارشی از وضعیت خودش به کلیسایی که حمایتش کرده میده و به اونا نشون میده چطوری برای جلال مسیح زندگی کنن و چطوری برای جلال مسیح فوت کنن. یعنی داره میگه زندگی که ارزش زندگی کردن داره، مردنی که ارزش مردن داره، اینو میخواد بگه. و این درس رو میگه تمام اینا رو با هم، این باید رؤیای آرزوی یک مسیحی اینطور زندگی و مردن باشه و اینها رو در قالب سه تا درس میبا میده یا سه قسمت از آیات، آیه 18، آیه 19 و آیات 20 تا 21. میگه با هم، با شاد بودن دائمی در مسیح، این نکته اول. دوم، با توکل کامل در مسیح. و سوم، با نشان دادن دلیری و مرگی شایسته یک مسیحی ما میتونیم این اهداف رو و این آرزو رو به تحقق برسونیم. بیایید با هم گوش جان بسپاریم به آیات کتاب مقدس. خواهرمون میخونن، روی صفحات گیرندتون هم میبینید یا اگر کتاب مقدس رو باز کنید، فیلیپیان فصل 1 آیه 18 تا 21 رو خواهرمون میخونن، گوش میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
فیلیپیان باب 1 آیات 18 تا 21. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد، زیرا می دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه اکنون با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود.
آمین. پیش از اینکه این آیات خونده بشه دو تا سوال پرسیدم، به خاطرتون هست. می بینید که اینجا در این آیات چطور اون جای خالی ها پر شده. مرا برای من زنده بودن مسیح است و مردن نفع. حالا با توجه به این آیات شما جای خالی هاتون رو چطور پر میکنید؟ برای شما زیستن چیه و مردن چه هستش؟
بعد کامیز جان، ترجمه قدیم میگه برای زیستن مسیح است و مردن نفع. ترجمه مجری برای عصر جدید طولانی تر از این میگه زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام میشود. اما اگر عزیزان، مخصوصا دانشجویان دانشگاه ساوث ایسترن، اگر یه مقداری وقت بذارید یونانی بخونید، وقتی به کتاب مقدس های یونانی مراجعه میکنیم میبینیم اینقدر جمله طولانی نیست. اتفاقا قسمت اصلی و جان اصلی این آیه، همون سوالی که شما پرسیدید، برای من زندگی مسیح است، مردن نفع است، در یونانی وقتی میخونیم در ساختار جمله شما فعل نمیبینید. مرا زیستن مسیح، مردن نفع، این رو داره میگه. ببینید میگه که در زبان یونانی وقتی بخونید این دوتا جمله‌ای که هستش، زن خریستاس کای تو آپوتونین کرداس. حالا خیلی طولانی شد دیگه، ما معمولا یک کلمه به یونانی میگیم کلی باید توضیح بدیم یه جمله بگم چه شود، ولی وقتی که دقت بکنید زوی یا زین، اینا معنی زندگی، حیات هستش در زبان یونانی، ریشش یکی هست و زین میگه هدف زندگی یا خود زندگی، خریستاس. خریستاس همون کرایست ما به انگلیسی میگیم، یا مسیح، خریستاس هستش. میگه زین خریستاس، زندگی مسیح، زندگی مسیح، و بعد در اون ورش میگه مرگ نفع. یه انگار مثل کسی که ضربان قلبش میزنه. شخصیت پولس رو اگر خوب بشناسیم اینطوری این نیومده، مثلا یه متن خیلی از نظر جمله بندی درست و فعل و فاعل و اینا نمیگه، میگه در واقع رفته توی حالت این ذوق و شوقش، داره تمام حقیقت وجودیشو میریزه بیرون، میگه زندگی مسیح مرگ نفع، زندگی مسیح مرگ نفع، زندگی مسیح مرگ نفع، زندگی مسیح مرگ نفع. انگار این باعث شده ضربان قلب پولس شده، یه تکراریه که در تمام وجودش رو داره میریزه، میگه برای من زندگی مسیح، مردن نفعه. دائم به خودش یادآوری میکنه. این یه حقیقت عظیمی در این نهفته است. و چقدر جالبه که حالا درست ما در نه فقط فارسی این مشکلات رو نداره، انگلیسی هم من ترجمه های متفاوت نگاه کردم، اومدن یه فعلی اضافه کردن تا توضیح بدن، ولی خارج از اونی که در کتاب مقدسه، و البته نببخشید اصلاح کنم، در راستای اونی که در کتاب مقدسه. بیاید شاید برای لااقل تمرین خودمون، راجع به موعظه در کلیسا نمیگم، قرائت کلام، تمرین خودمون بد نیست. وقتی دارید قدم میزنید، وقتی دارید ورزش میکنید، بذارید این در ذهن شما جا بیفته، در ذهن شما بشه ضرباهنگ قلب شما، همینطور که ضرباهنگ قلب پولس بود. بگیم زندگی مسیح مرگ نفع، زندگی مسیح مرگ نفع، زندگی مسیح مرگ نفع، و بذارید این یادمون بمونه. اما این که چی هست، حالا چی داره میگه، امروز یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم.
اما با تمام این توضیحاتی که شنیدیم، با اون ضربان قلب و ضرباهنگی که الان برادر منصور تعریف کردند که اون ضرباهنگ و ضربان قلب پولس هستش، با تمام این تفاسیری که دیدیم کلام خدا که پولس چطور اون رو پر میکنه، شما الان با تمام این توضیحات اون جای خالی رو پر میکنید. برای شما زندگی چیه؟ بعضی وقتا بعضی ها با پول، شهبت، قدرت، ثروت و افتخار و کارهای متفاوتی که بهش میتونن افتخار بکنن پر میکنن. اما اگر شما در این جمله اول که زیستن رو با پول پر کنید، در آخر باید بگید مرگ میشه ورشکستگی، پایانش. اگر با شهوت و لذت پر بکنید، مرگ باز هم پایانه. تنها چیزی که میتونیم در این قسمت اول بگذاریم و برای ما قسمت دوم رو نفع کنه، مسیحه. چون تنها عیسی مسیح هست که میتونه به ما حیات جاوید رو هدیه کنه، که بتونیم مرگ رو نه پایان، نه ورشکستگی، نه سرخوردگی، نه باطل اباطیل، بلکه مرگ رو یک انتقال از یک خیمه به یک خانه ساخته شده نه به دستای انسان ببینیم.
آمین آمین. اگر این تفکر رو داشته باشیم عزیزان، این باعث میشه که ما بتونیم زندگی رو خیلی پهناورتر از این تجربه کوتاه زندگی زمینیمون بکنیم. ما ایرونی ها خیلی وقتی بخوایم برای یه نفر آرزوی خیر، یه دعای خیر و برکت بکنیم، میگیم الهی 120 ساله بشی ایشالله، نه؟
بله.
و این دعوت، این تعارفی که یا دعای خیری که بعضی وقتا مادر بزرگا و بعضی وقتا ماها هم برای بچه ها نوه هامون میکنیم، میگیم ایشالله 120 ساله بشی، ولی یه واقعیت دیگه هم و در ورای این نهفته است. راستشو بخواید 120 سال عمری نیست که، باور کنید. من یه زمانی برام 20 سالگی خیلی بود، میگفتم داره 20 سالم میشه. الان تقریبا 2.5 برابر اون از عمرم گذشته و 120 سالم به همین سرعت میگذره. ما در کلیسایی که در کانزاس بودیم، یکی از اعضای کلیسای من یه خلبان 108 ساله بود. البته سالها بود یه مجوز خلبانی نداشت، اما 108 سالش بود و با ماشین خودش میومد کلیسا یک شنبه ها. یه روز دماغ بود، رفتم سراغش گفتم چی شده؟ گفتش که پلیس اومده در خونه من، گفته بر اساس شواهد مدارکی که در اداره به حساب گواهی نامه هسته، شما سنت اجازه نمیده دیگه رانندگی کنی. گواهی نامه ما ازم گرفتن. میگم من فقط 108 سالمه. واقعا اینو، یعنی مسخره نمیکرد، جدی دارم میگم، خیلی نگران. میگم من فقط 108 سالمه، چیزی نیستش که، من 20 سال از مثلا اون پلیسه مثلا یا از فلانی بزرگترم، چیزی نیست که. 120 سالم چیزی نیست. اما اگر ما اون ضرب آهنگ پولس رو یاد بگیریم عزیزان، زندگی ما نه فقط در طول این 50 60 70 80 120 سال، ان شاءالله برای شما 120 سال باشه، میمونه با ما، بلکه میلیارد ها سال ادامه خواهد پیدا کرد. نه اینکه یاد شما بکنن بگن زنده آن است که نامش به نکویی ببرن، نه نه نه، راجع به اون نمیگه پولس، راجع به این میگه که اگر ما در مسیح زنده باشیم، مرگ ما مرگی هدفمند میشه و زندگی ما ابدی خواهد. این رو داره مطرح میکنه. عزیزان، اگر ما بتونیم این ضرب آهنگ رو در زندگیمون بیاریم، بگیم زندگی من با مسیح هست و مرگ برای من منفعتی، سودی است برای من، دو تا اتفاق میفته. یک، حراس از مرگ از بین میره. دوم، مرگ معنا و مفهوم جدیدی پیدا میکنه. و دقت کنید، برای ما مسیحیان مرگ به معنای جسمی چیزی نیست. ما به این میگیم، کتاب مقدس میگه این خوابیدنه، چشامونو در لحظه‌ای در میبندیم و در آسمان باز میکنیم. این مرگ رو داره کلام خدا در موردش صحبت میکنه، مرگ جسمانی، زمانی که این بدن، این ظرف روح من، وقتی این میپاشه از هم، راجع به اون میگه این مرگ هیچی نیستش، این مرگ نفعه، چون یه چیزی بزرگتر از اون در ورای اون نهفته است.
آمین. حالا با این تصویر بیایید به تفسیر آیات 18 تا 21 بپردازیم. فیلیپیان، کلیسای فیلیپیه نگران پولس بودن و میخواستن که به قول معروف به فکری با حالش بکنن، نگرانش بودن. اما جالبه که پولس وقتی که به اونها گزارش میده از وضعیتش، نمیگه با اونها با دولتتون صحبت کنید، شاید گشایشی بشه، شاید یکی بیاد وثیقه ای بذاره،
پارتی بازی
بشه. برعکس، پولس در آیات 18 تا 21 فیلیپیان رو آرامی میبخشه. جالبه، به جای اینکه او بخواد که اونها بیان و تسلیش بدن، او باعث تسلی فیلیپیان میشه. میگه نگران نباشید، زیرا که مسیح چه در زیستن من و چه در مرگ من جلال پیدا میکنه. و اینکه از آیه 27 تا به آخر این باب مشاهده میکنیم، راجع تعلیم شروع میکنه به تعلیم برای راجع به عیسی مسیح و ماهیت عیسی مسیح رو نشون میده. اما قبل از اون داره اونها رو دلداری میده، دلگرمی میده پولس. و جالبه که آرزوی با مسیح بودن رو داره. او یک مسیحی حقیقی است که با مسیح رو زندگی با مسیح رو داره انجام میده و آرزوش اینه که، آرمانش اینه که در روزی چشماشو ببنده، همونطور که شما فهمیدید، در آسمان در کنار مسیح تا ابد زیست بکنه. فیلیپیان 1:18-20 سه طریق رو که توسط اون ایمانداران باید در پی جلال و تکریم مسیح باشند رو به ما ارائه میده. این سه تا این هستش: یک، با شادی در مسیح زیست کنید. دو، با تکیه و توکل به مسیح پیش بریم و سه با نشان دادن مسیح در زندگیمون سیز کنیم، با نمایاندن مسیح زندگی کنیم. از این طریق ما زندگی خواهیم داشت که شایسته زیستنه. زندگی کردن، زنده بودن با زیستن متفاوته.
دقیقاً.
خیلی ها زنده هستند، نفس میکشن، اما واقعا زنده است. اما ما در مسیح زنده ایم.
دقیقاً. این نکته اولی که شما فرمودید برادر کامبیز، من در قسمت دوم آیه 18 این رو میفهمم. شما فرمودید عنوانش با همواره شاد بودن در مسیح، یعنی دائما شادی در مسیح شادی دائمی است. و اینو ما در قسمت دوم آیه 18 میبینیم، میگه به مسیح به مردم اعلام میشود و این برای من مایه خوشبختی است، آری من شادم. و بعد ادامه میده، تموم نمیشه، و همچنان شادی خواهم کرد، میگه و همچنان شادی خواهم کرد. ببینید در این آیه دو بار در ارتباط با شادی صحبت میشه. میگه یک بار راجع به وضعیت کنونی میگه، میگه الان شادم، من واقعا شادم از اینکه در مسیح هستم، نجات دارم و به مسیح خداوند ایمان آوردم، واقعا شادم. زندگی من اصلا، کسانی که از قدیم منو میشناسن میدونن، زیر و رو شده، یه چیز دیگه ای شده، واقعا شادم. اما شاد هم خواهیم بود، و این شاد بودن، این فعلی که در اینجا در یونانی به کار میبره، در واقع استمراری است، و بعد در واقع آینده استمراری است. الان شاد هستم، تا الان شاد خواهم بود، شاد خواهم بود و انتهایی نداره، در ابدیت نیز شاد خواهم بود. این خیلی مهمه عزیزان. آیا شما با غمی دست و پنجه نرم میکنید و دوست دارید شاد بشید؟ زندگیتون رو به مسیح بسپارید. زندگی با مسیح زندگی شادی است، و شادی در البته در توهمات و در رؤیاها و خیال پردازی و انکار حقیقت نمیگه کتاب مقدس، نه. باور کنید من و کامبیز جانم رنج و درد و زحمت و سختی داریم، اما ما از پولس یاد میگیریم، چون پولس از مولا و خداوند ما عیسی مسیح یاد گرفت که ما در رنج ها نیز شادمان هستیم، در سختی ها شادمان هستیم، چون این شادمانی ما در سختی ها باعث حرمت گذاشتن به نام عیسی مسیح میشه.
آمین. در هر سختی، در هر رنج و مشکل و جفا، هر شرایطی که باشیم، ما ایمان داریم که خداوند با ماست.
آمین.
این توکل به او کمک میکنه ما از این دردها و این سختی ها بگذاریم. پولس هم همین کار رو کرد. او در آیه 19 میگه با تمام دلش به عیسی مسیح توکل کرده، میگه زیرا میدانم که نجات من خواهد انجامید به وسیله دعاهای شما و تایید روح عیسی مسیح. او میدونه که دعاهای فیلیپیه، دعاهای مقدسین و حضور عیسی مسیح کافیه، و او ایمان داره و توکل میکنه به طور کامل، توکل داره در هر شرایطی به خداوند عیسی مسیح. خیلی از مفسرین معتقد هستن که این قسمت رو از با توجه به کتاب ایوب باب 13 گفته، از قسمت اول باب 15 آیه 15 و آیه 16 که میگه حتی اگر مرا بکشد هم در او امید دارم. ایوب با تمام اینکه هیچ گناهی، خدا خودش اعتراف میکنه در یک بار نویسنده کتاب در کتاب ایوب میگه او مردی عادل و بیگناه، ولی یک بارم خدا خودش وقتی با شیطان داره صحبت میکنه اعلام میکنه که او دیدی بنده من رو که بی عیبه. اما با تمام این تفاصیل او به یک جفا و یک سختی و مشکلاتی دچار شده بود، اما در تمام مشکلات، تا حتی اون موقعی که اومد با خدا هم مکالمه داشت مستقیم، توکلش به او بود. یه حتی مرا بکشد هم در او امید دارم، بلکه این منتج به رهایی من خواهد گردید. پولس هم همین امید و توکل رو داره.
دقیقاً. و اون چیزی که اینجا شما الان مطرح فرمودید این هستش که ما باید از کلام خدا درس بگیریم، و این کلام چه در عهد جدید چه در عهد عتیق هستش، و تمرکز این، من چیزی که مشترک دیدم در این جمله‌ای که شما فرمودید بین پولس و بین ایوب، در واقع زندگی دعاگونه است، در روحیه دعا داره. حالا بعضی وقتا دعای مستقیم، بعضی وقتا دعا زیستی هستش، داره در کلماتش با دیگران هم داره دعا میکنه. در دعای مسیحی ما از این آیات دو تا کاربرد در زندگی پولس هم میبینیم. دو تا کاربرد در دعای مسیحی میبینیم. دعایی که هدفش مسیحی زیستن و مرگ برای اون نفع هستش. نکته اول اینه که بین دعا و مهیا کنندگی خدا رابطه مستقیم برقرار هستش. من زمانی که ایران بودم یادش بخیر دوشنبه صبح زمان دانشجویی میرفتم دفتر کشیش میکایلیان، با هم یه 4 سال من فرصت داشتم این شهید عزیز کلیسا با من شخصی وقت خصوصی گذاشتن و منتورینگ کردن و منو کمک کردن تا به ایشون نگاه بکنم و از زندگی ایشون یاد بگیرم. یکی از کارهایی که کشیش میکایلیان انجام دادن عزیزان و من واقعا افتخار میکنم این بود که خب میدید به عنوان یکی از شاید بگم برجسته ترین غیر از خدمت های دیگه برجسته ترین مترجم زبان فارسی در بین مسیحیان بودن، کشیش میکایلیان یک سری از دست نوشته های خودشون رو با من در میون میذاشتن میخوندم. یکی از کتاب هایی که ترجمه کرده بودن ولی چاپ نشد در زمان زنده بودن ایشون، تغییر مسیر تاریخ به وسیله روزه و دعای مؤمنین بود، مال واچمنی نویسندش بود. توی اونجا میاد راجع به این صحبت میکنه کلام خدا که خدا رومیان 8:26 رو و 8:28 رو اینها رو در خلأ نمیگه، بین دعای ما و مهیا کنندگی خدا رابطه برقرار هست و این رو با در زندگی یعقوب، در اعمال رسولان، در رسالات دیگه پولس مثل قرنتیان، رومیان، افسوسیان الی آخر میبینیم. و دوم این که پولس و ایوب هر دوتا روی سخنی که میگن روی دعاشون فکر میکنن، تأمل دارن میکنن. پولس همینطوری حرف نمیزنه، راجع به زندگی ایوب میشینه تأمل میکنه، فکر میکنه و بعد این آیات رو بیان میکنه و میاد نقل قول میکنه و بعد اون نقل قول حرف ایوب رو از مال خودش میگیره و بعد اعلام میکنه و مایه تشویق کلیسا میشه.
آمین. و نکته سوم این هستش که با نشان دادن مسیح با دلیری، یعنی با دلیری که داریم در این زیستن ما مسیح رو نشون میدیم. پولس وقتی که داره در آیه 19 میگه اعلام میکنه، زیرا میدانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح. او شک نداره که حضور خداوند با اونه، اطمینان داره به خاطر روح مسیح میتونه با دلیری دعا بکنه. آمین. چون که هر روزه تا انقضای عالم با شما خواهم بود، عیسی مسیح با ما هستش. اما یک موقعیتی اونجا داره و در آیه 21 میبینیم که ایمانداران بیشماری هم دارن واسش دعا میکنن. ما هم یادمون باشه خانواده بزرگی داریم که برای ما در دعا هستند و یادمون باشه که هر جا باشیم در هر شرایطی عیسی مسیح با ماست. یادمون باشه پولس تبلیغ شهادت طلبی نمیکنه، فرار از زندگی هم نمیکنه، بلکه در زندگی در مشکلاتش عیسی با ماست و مردن هم برای ما نفعه. اما بیایم یه ذره این صحنه پولس در زندان رو چه شرایط داره بیایم با هم دیگه تجسم کنیم. اجازه بدیم بعدم از بازی کنیم با هم دیگه. شما اون زندانبان
باز
اجازه بدید که بله اصلا فکر کنیم اینا حقیقیه.
بله بله،
داستان نیست، افسانه نیست. بله، میخوام که شما در نقش اون زندانبان باشی و من هم پولس با هم دیگه این مکالمه رو داشته باشیم، ببینیم که شما میخواید چه بلایی سر من بیاری. من ببینم که جای پولس اگه بتونم باشم ببینم چی میگم.
خب من عینکم برداشتم که حس یه زندانبان خوب رو داشته باشم، پس من میخوام نقش زندانبان رو ایفا کنم. پولس، ما تصمیم گرفتیم تو رو بکشیم.
بسیار عالی، چون مردن برای من سوده و در حضور خداوندم تا ابد آرامش خواهم گرفت.
جدی میگی پولس؟ پس در این صورت نمیکشیمت، زنده میمانی.
باز هم عالی، چون زندگی من میتونم خدمت بکنم عیسی مسیح رو و در این خدمت میتونم ثمر بیارم برای خداوندم.
پولس، من که گیج شدم. پس ما یه کار دیگه میکنیم، تو رو زنده نگه می‌داریم که تا آخر عمرت عذاب بکشی و با درد و عذاب بمیری.
برادر عزیزم، رنج‌های زمان حال در قیاس با اون حیات ابدی هیچ چیزی نیست. من در رنج‌های امروزم برای مسیح افتخار می‌کنم. عزیزانم، شما در این مشکلات این زندگی، در رنج ها و جفاها، شما چه واکنشی دارید؟ آیا حضور خداوند رو دریافت کردید؟ آیا عیسی خداوند رو در کنار خودتون حس می کنید؟ آیا منشأ و انگیزه زندگیتون مسیح هست که بتونید بگید برا زیستن مسیح هست و مردن نه؟ برکت خداوند با شما باشه.
خدا نگهدار.